بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله دهم از مسائل انفاق زوجه مطابق تحریر الوسیله بود. به اینجا رسیدیم که اقوا این است که زوجه مالک نفقه می شود و اگر نفقه رو نپردازد به ذمه زوج می ماند و اگر زوج گرفتار اسار باشد باید به او مهلت بدهند، باید به او مهلت بدهند تا زمانی که موثر بشود. این مسائل تمام شد. فعلا میریم سراغ بقیه هنا امورون، 4-5 نکته است که اینها رو باید دونه دونه عرض کنیم و بریم سراغ مسئله 11 ان شاء الله. الان میرسیم، این جزء بقیه هنا امورونه. امر اول، کلامی محقق سبزواری در مهذب داره. اگر اجازه بدید و عقب بر نگردیم بعدا سوال کنین، جوابشو عرض میکنم. جواب این سوالو، کلامی محقق سبزواری در مهذب جلد 25 صفحه 303 داره که کمی جای تعجبه. ایشون بعد از آنی که میگه زوجه مالک نفقه میشود فی کل یوم، به دنبالش میگه اجماعا و نصا، یعنی به اجماع و نص مالک نفقه میشود. بعد میره سراغ روایت شهاب و بعد از ذکر روایت شهاب میگه لا یخفا که این دلیل اهم از مدعاست. این روایت شهاب و اجماع دلیل بر ملکیت نیست. ممکنه بای تصرف باشه، اعم من الملکیه و اباحت تصرف. صدر کلامتون ملکیت اجماعا و نصنه، زید میگید این دلیل دلالت نداره. چرا؟ میگه برای این که حتی جمله انشاء اکله و انشاء وهبه و انشاء تصدق به که در حدیث شهاب هست یجتمع مع الاباحة المطلقه، ممکنه اباحه کرده این نفقه رو مباح کردن بر تو، خودت میخوری بخور، به هر کس میخواهی بده، این با اباحه مطلقه میسازه. مباح کردن بر تو، خودت میخوری بخور، به هر کس می خواهی بدهی بده. میگه این بیش از اباحه تصرف ازش استفاده نمی شود. کلام ایشون دو جاش قابل مناقشه است. اول تناقض صدر زیده که وقتی مالکیت رو میگی بالاجماع و نص، بعد زید میگی نه مالکیت هم نیست، اباحه تصرف هم هست، روایت هم بیش از اباحه تصرف دلالت ندارد، اجماع هم بیش از مالکیت بیش از اباحه تصرف نیست. خب این صدر زید با هم سازگار نیاز اولا، و اما ثانیم عبارت این است اجماعا و نصا یملک تملک المرء اجماعا و نصا. خیلی خوب، از این تناقض صدر و زید صرف نظر کردیم. و اما ثانیم درسته، می شود کسی به دیگری بگه آقا این صندوق میبر از اینجا بردار، می خواهی ببری خانه خودت، مباح تصرف برد، به هر کسی هم می خواهی بده میشه. معنیش این است که تو آزادی خودت استفاده کنی و وکیلی از طرف من به هر کی می خواهی بدی، این یه نوع وکالت دیگه. اگر بخواهیم شکل فقهی مسئله رو مشخص کنیم، برمیگرده به اباحه تصرف مال وکاله به تملیک به غیر. صحبت این است این محال نیست، کما این که در باب بیم یادتون باشه در مکاسب ممکن است کسی بگوید به دیگری خذ هذا الدینار اشتری لنفسک طعاما، این درهم و دینار رو بگیر برای خودت برو یه نهار آماده کن. اونجا گفتن نمیشه سمن از ملک کسی خارج بشود، مسمن در ملک دیگری وارد بشود. زید سمن رو بده، امر مالک مسمن بشه. چرا؟ برای این که بی این از جای دو ملک عوض میشه با هم، مسمن به جایی می رود که سمن از اونجا آمده، سمن به جایی می رود که مسمن از اونجا آمده. پس این که میگه خذ هذا الدرهم و اشتری لنفسک طعاما که در عرف داریم این کارو میکنن، یعنی چه؟ در اونجا هم گفتن این وکالته، یعنی تو وکیلی، این رو بری از طرف من بخری و وکیلی به خودت تملیک کنی. دو وکالت، وکالت دل اشتراع لصاحب سمن و وکالت در واگذاری به خودش. فعلا معنی نداره پول از یه جا بیاد جنس جای دیگری بره، این بی نیست، معامله نیست. اونجا هم بردنش توی حال هوای وکالت، اینجا هم بگیم اگر کسی به دیگری بگه این صندوق میوه رو بردار، این غذا رو بردار، خودت میخواهی بخور، میخواهی به دیگری ببخش، منش این از طرف من وکیلی در هبه محال نیستی. ولی اجازه بدید وسط مطلبه آیا ظاهر حدیث شهاب اینه که از طرف من هبه کن یا از طرف خودت؟ ان شاء اکله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به، یعنی از نای خودش وهبه یا از ناحیه ما زوج وکالتن. ظاهرش از نای خودشه، این حرفی که ایشون میگه خلاف ظاهره، محال نیست. ظاهرش انشاء اکل انشاء وهبه، وهبه از نای خودش، و اگر وهبه از نای خودش، خودش مالکه. اگر وهبه از نای خودش، خودش مالکه. پس ایشون میگه دلالت نداره، چون ممکن است اباحه تصرف به کسی کنن، بگن خودت تصرف کن یا به دیگری ببخش، این از باب وکالته، مانعی نداره. ولی ظاهر حدیث شهاب حضرت عباسی وکالت نیست، ظاهرش این است از ناحیه خودت هبه کن. وکیل در تملیک نیست، از ناحیه خودش. وقتی میگه اگر میخواهد بخورد، اگر میخواهد ببخشد، بگیم وکیل در تملیک، در تملیک. اینا خلاف ظاهره. ظاهرش این از مال خودش میشه، میخوردم از باب ملک خودش، میبخشدم از باب ملک خودش، صدقه هم از باب ملک خودش. شما بخواید خلاف ظاهر بگید یه معنایی، وکیلی در تملیک تمکین کنی، تملیک کنی به خودت و بعد، اینا خلاف ظاهره. این پیچ خما تو روایت شعب نی، روایت شعب میگی بخور میخوایم ببرش، خلاف، خلاف ظاهر ما نمیگیم. بدون قرینه، بدون قرینه خلاف ظاهر نمیگیم. اون اشکال دیگه روایت بذارید، قاطی نکنید اشکالاتو به هم. بگذرم اونجا وکالتی، اونجا ظاهره. اونجا وقتی میگه خذ هازا اشتری لنفسه که تامن، اون قرینه داره، برای اینکه من نمیتوانم با پول دیگری برای خودم چیزی بخرم، چون نمیتوانم معنیش وکالت، اونجا قرینه داره. اما در مان حنفی که میگه این میخواهد به خودت، میخواهد ببخشد، معنیش نیست ملکیته، یعنی زوجه مالک میشود. لازمه مالکیت اکل به نفسه، یا هبه من قبل نفسه، یا صدقه من قبل نفسه است. گذشتیم، اجازه بدید. الامر ثانی، بقید من این مطلب بیش از این احتیاج و بس نداره، مطلب روشن. و اما نکته دوم این است که آنچه در کتب روایات، کتب فقهی ما آمده که میگن فی صبیحت کل یوم واجب است نفقه یوم و لیل را در اختیار بگذارد، این ظاهرا مناسب ایام ما نیست، این مال قدیم الایامه. حالا کمتر اتفاق، نمیگم نیست، کمتر اتفاق میفته صبح بگه این رو بگیر، خرج امروز است، روز به روز خرج رو بده. معمول این است فقیر و غنی یه مقدار برنج تو خانه دارن، یه مقدار حبوبات دارن، یه مقدار گوشت دارن، یه مقدار میوه دارن، اغنیا دو سه تا یخچال دارن، مملو از این مسائل. فقرای یه دونه یخچال کوچولو داره، بالاخره یه خورده خرت و پرتی تو خانه هست. روز به روز نان میگیرن، سبزی رو میگیرن، که دیگه همه روز صبح بیاد بگه این 5000 تومان رو بگیر، خرج نفقه امروزت، فردا صبح یه 5 تومن دیگه بهش بده، یه 4 تومن دیگه بهش بده. این در ایام ما نیست که حالا تو این کتاب ها گفتن ما هم برداریم و در کتاب های فقهی امروز بنویسیم. این متناسب ایام قدیم بوده است و در ایام ما و در بلاد ما، مثلا در بلاد ما و ایام ما نیست. حالا ممکن است یه موارد خاصه باشد، صبح اول وقت که از در می رود بیرون، چند تومن بذاره روی تاخچه، بگه این هزینه امروز، خداحافظ. نبود آخه، این مال قدیم الایام، ما نباید این مثل بعضی از آقایون، دقت کنید، بعضی از آقایون شاید هنوز تو مناسکشون داشته باشن که در سعی صفا و مروه اگر از کنار دکه عطارها عبور می کند و بوی عطر بلند است، دماغ خودش احتیاطاً بگیره که بوی عطر نشنود. صفا و مروه دکه عطاران نداره، گذشت اون زمان. تا 500 متریش هم دکه عطاران شاید نیست، تا مقدار زیادی. قدیما می نوشتند، خب صفا و مروه از وسط یه بازار رد می شد، دوبرش مغازه بود، بعضیاش عطر فروشی بود، می گفتن احتیاطا دماغتون بگیرید. حالا بازم بگیم که در صفا و مروه احتیاط کنه، از کنار دکه عطاران رد میشه، چنین کنه. ما نباید اینطور بنویسیم دیگه. حالا صفا و مروه فرق کرده، دکه عطاران فرق کرده. این هم طبیعت کلیوم مناسب یه زمان دیگری بوده، نه مناسب این زمان. اینم نکته دوم. دیروز این اشارم کردم که اصلا گاهی هم میشه اصلا نهار و ظهر میارن، شام و عصر میارن، دو جایی هستن که اونجا خب غذا و اینها رو برای خانواده میارن. اون که دیگه اصلا معنا نداره که مخارج شو بذار توی تاقچه صبح که میخوای از در بیرون بروی. و اما نکته سوم این است که اگر زوج قاصد سفری باشد که یستغرق ایاما کثیرا، میخواد بره مکه، میخواد بره زیارت، میخواد بره تبلیغ، در اونجا هم باید نفقه یوم بذاره یا نفقه تمام این ایام غیبتشو باید در اختیار بگذارد. مسلم است که در چنین فرضی باید نفقه تمام ایام غیبتش رو بگذارد، مگر اینکه یه وکیلی داشته باشه کل یوم صبح اول وقت بیاد دم در خانه در بزنه میگه هزینه امروزتون اینه، بسم الله. اگر غیر از این باشه باید نفقه تمام ایام رو بگذارد. اون وقت آیا مالک نفقه ایام آتیه میشه یا فقط مالک نفقه یوم و لیله میشه؟ بله، مالک نفقه یوم و لیله میشه یا مالک همه این میشود. ملکن متزلزلن غیر متزلزلن مشروطن به کذا، چه بگیم؟ ظاهر این است که مالک تمام ایام میشه، منتها همونطور که گفتیم مشروط است که اگر مراجعت کرد در خلال این ایام تمکین داشته باشه، اگرم نمیاد که تمکین موضوعی نداره، خب باید نفقش بده، مالک میشود. حالا در این وسط اگر فوتی چیزی واقع شد، زوجه زوج اینها، این چیزیست که در مسئله 11 میاد، برمیگرده برنمیگرده. اگر فوتی حاصل شد در وسط این یک ماه یا نشوزی پیدا شد در وسط این یک ماه، برمیگرده برنمیگرده. اینا در مسئله 11 انشاءالله الرحمن امروز ممکنه مسئله را مطرح بکنیم. بله، وکیل شخص هم میتوانم نفقه هر روز رو بیاره و جداگانه خدمت ایشون تقدیم بکنم. توجه کردید؟ اینم نکته سوم. اما این ملک، ملک قطعیه، ملک متزلزله، از باب کشف، از باب نقله، همون حرف هایی که قبلا گفتیم، اون حرف ها عیناً در اینجا جاری میشه، چون آنچه در یوم و لیله گفتیم در یه ماه هم میگیم. و اما نکته چهارم، فقهای ما تصریح کردن که آنچه گفتیم راجع به ملکیت مال چیزی است که عینش مصرف می شود ولا یبقا. این سوالی که الان کردم گفتم میاد اینه، تصریح کردن که این مال چیزهایی است که عینش مصرف میشه، لا یبقا، مثل غذا، طعام، ادام، نمیدونم وسائل تنظیف، توجه دارید؟ امثال اینها، اون چیزهایی که عینش یسرف ولا یبقا. اما در مسکن تملیک نه، هیچ کس نگفته. حتی در لباس آیا تملیک یا اباحه تصرفه؟ اونم معمولا نگفتن، اونم نگفتن تملیک لازمه. اون چیزایی که عینش تمام میشه مصرف میشه، اونها رو گفتن که ملکیت نفقه یوم مالک میشه، اشاره به اونهاست. خود کلمه یوم هم دلیله. تملیک منافع، بله، حالا یا تملیک منافع یا اباحه تصرف، اونم باید ببینیم. در لباس و در مسکن بگیم تملیک منافع که میتونه بگیره اجرتشو، یا تملیک منافع نیست، اباحه تصرفه، بعد میاد. خب روی این حساب اگر این زوجه رفت خانه پدر به اذن زوجه ها، گفتیم اگر رفت به اذن زوجه ها مالک نفقه هست و باید نفقهشو بهش بده، یعنی نفقهشو بده، حتی بگه این پول غذای امروزه، اینم پول صابون، اینم پول آب و برق و گاز مصرفی که اگر بودی مصرف میشد، اینا هم باید حساب کتاب بکنه. خب اونام اینش از بین میره دیگه، آب از بین میره، برق از بین میره، گاز از بین میره، صابون از بین میره، اینا هم لازمه، یا فقط این مال مواد غذاییه. جواب این است که در این جزئیات عرف دقت نمی کنه، بگه اینقدر پول آب، اینقدر پول برق می شد در یه روز. اما اگر چند سال این زوج نفقاتو نداده، آیا فقط غذا رو حساب می کنه؟ نه، تمام هزینه زندگی کامل متناسب شأنش حساب میکنه. اگر بودم اینقدر ماهانه پول آب بود، پول برق بود، پول گاز بود، پول تلفن بود، ماهانه همه اینها رو جز هزینه حساب میکنه. فقط هزینه خورد و خوراک حساب نمیکنه اگر چند سال نداده. جزئیات یه روز اینها یسامح و عرفن، اما اگر واقعا یک مدت طولانی نبوده، آیا فقط خورد و خوراک حساب میکنن؟ در اونجا ممکنه اجاره خانه هم حساب کنه، بگه من اگر این یک سال دو سال نفقم داده بودی، اجاره خانه داشتم، برق داشتم، گاز داشتم، تلفن داشتم، چه داشتم، چه داشتم، لباس داشتم، همه این حال ممکنه بگه. بنابراین ما یسرف و عینه مالک می شود، حتی آلات نظافت و حتی هزینه هایی مثل آب و برق و تلفن را مالک می شه اینها رو. حالا موارد جزئی، یه نصف روز رفته اونجا بیا بگه اینقدر آب کمتر ریختم، اینا رو دیگه حساب نمی کنن اهل عرف، یا تسامح فیها. اما راجع به لباس نه مالکیتش ثابت نیست. راجع به مسکن مالک منفعت ممکنه به قدرشون بشیم، اما مالک عین لازم نیست، چون عین لا یصرف، عین یبقا. اونجایی مالک عین میشود که عین یخنا، اما اونجایی که عین یبقا مالک عین نمیشه. این نکته. ها یعنی بگیم مالک خانم میشه؟ یعنی چه؟ یعنی زوج مجبوره که یه خانه هم شش دان پشت قواله زوجه بندازه حتما؟ کجا این است؟ هیچ وقت همچین در هیچ قانون این نیست. میگم مسکن باید بهش بده، زوج خودش مسکن. همه این زوج ها که اجاره نشین هستن اینا دارن خلاف شرع میکنن. بگذرم. و اما پنجم نکته آخر، آخرین نکته، نکته پنجم، روایت شهاب میگفت انشاء و هبه، انشاء تصدق به، مالکه، هر کاری یادش خواست میکنه. آیا واقعا به اطلاق این عمل میکنید؟ یعنی هر روز نفقه خودشو بده بزر بخشش کنه، روزه بگیره، یه لقمه نان بیشتر نخوره، بعد از یه ماه هم این زوجه مثل چوب خشک بشه؟ آیا واقعا حق داره نفقه اینطوری بزر بخشش کنه؟ یا زوج بهش میگه، عرف بهش میگن این دادم که تو بخوری، تو اصلا نمیتونی حرکت کنی. تو روایت هم داشتیم یقیم و صلبه ها، این باید بخوره یقیم و صلبه ها بشه. یا حالا هر روز میخواد ریاضت بکشه، رفته تو خط سیر و سلوک و ایثار و فداکاری، هر چی داره میبخشه، بعدم قدش خمیده شده یقیم و صلبه. آیا واقعا این هبه، این تملیک، تملیک مطلقه یا مشروطه؟ ظاهر کلمات مطلقه، ولی مسلم مشروط منظورشونه. زوج مدعی زوجه میشه که آقا اینا که من به تو دادم چی کردی؟ تو از گرسنگی رنگ تو صورتت نیست، دستت میلرزه، نمیتونه راه بری. میگه من همه بخشیدم. بی خود کردی بخشیدی؟ بله، اینم انشاء و هبه در حد معقول یقیم و صلبه ها نماد از بین بره. غیر از این است که من خودم دسترنج خودم مالک چیزی هستم، من اگر مالک چیزی هستم میتونم همشو ببخشم و ریاضت بکشم و لاغر بشم. من اختیار دارم، در اموال خودم اختیار دارم. اما این نفقه ای که تملیک به این شده، مثل دسترنج خودم، من مطلق الانان نیستم که هر کار دلم خواست بکنم، باید خرج خودش بکنه یه مقداری که واقعا بتونه زندگی کنه، بتونه راه بره، یا قیم و صلبه ها باشه، رنگ تو صورتش باشه. این برای اینه که مثلا من اینا ندادم که از روز بزر بخشش کنی، متعرض میشن. کلمات هم همینو میگن، ولو ظاهر کلمات آیون مطلق است، ولی منظور ظاهرن همینه. تحریر الوسیله دارید اینجا؟ بله بله. اگر زوجه متمکن خودش، صرف خودش میکنه و هیچ نقاهتی برش پیدا نمیشه، همه روز میبخشه، ببخش ایمان این داری. هذا تمام الکلام در مسئله عاشر. و اما بریم سراغ مسئله یازدهم. مسئله یازدهم باز مفصله. حاصلش این است که در مواردی که زوج نفقه اسبوع یا نفقه شهر یک هفته یک ماهو به این داد. این گفتیم که ملک اون میشه. آیا اگر این از دنیا برود تکلیف چه میشه؟ یا طلاق زن بمیره یا مرد بمیره، طلاقی در این وسط واقع بشه، یا نشوزی در این وسط واقع بشه، آیا باقی مانده بر میگرده یا باقی مانده بر نمیگرده؟ ما باشیم و علال قاعده میگیم باقی مانده باید برگرده دیگه، برای چی بر نگرده؟ ولی از بعضی از کلمات استفاده می شود که در بازگشت این تردید کردم. مسئله رو مطالعه کنید برای فردا انشاءالله الرحمن.